اویشت یو اولس سلر ویشت یو سلو پینزلس
سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. کانی ویگناراجا معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به هدف گفتگو در مورد پروژه های مربوط به زنان افغان وارد افغانستان شده است. او همچنین رئیس دفتر منطقه‌ای آسیا پاسیفیک در اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می باشد. این اداره سازمان ملل متحد دیروز جمعه 16 فوریه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود نوشته که خانم ویگناراجا در گفتگوها پیرامون زندگی و معیشت زنان، توانمندسازی و خدمات اساسی به آنها مشمول مشارکتشان در جامعه شرکت خواهد کرد. در ادامه آمده که این مقام ارشد سازمان ملل متحد با شرکای توسعه‌ای و نمایندگان بخش خصوصی نیز دیدار خواهد کرد. زنان در افغانستان در اضافه از 2 سال حاکمیت طالبان از حقوق اولیه خود محروم بودند. مقام‌های زن در سازمان ملل متحد بارها برای ابراز همدردی و حمایت از زنان افغان به افغانستان سفر کردند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که با آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرده و با او در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان افغان گفتگوی مفیدی داشته است. رینا امیری در صفحه اکس خود نوشته است که آنها موافق هستند که سیاست‌های خشن علیه زنان افغانستان تهدید برای حقوق زنان در منطقه و جهان است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که قرار است رینا امیری در نشست دوحه شرکت کند، جایی که گفته می‌شود یکی از بحث‌های مهم آن در مورد حقوق دختران و زنان افغان و سرنوشت آنها خواهد بود. جبهه آزادی افغانستان یکی از مخالفان طالبان میگوید که شام گذشته در منطقه چهارراهی دهن باغ کابل حمله چریکی به یک پسته طالبان انجام داده است که در نتیجه آن 2 طالب کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی جزئیات زیادی در مورد این حمله ارائه نکرده است، اما افزوده که طالبان این پسته در 2 روز گذشته با بهانه های مختلف خانه های باشندگان ناحیه دوم شهر کابل را تلاشی کرده و آنها را به جرم عضویت در نیروهای امنیتی سابق مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار دادند. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تا اکنون به این حمله واکنش نشان نداده است. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان از امروز شنبه تا عصر دوشنبه افزایش بارش برف و باران در برخی مناطق حوزه‌های دریایی افغانستان را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز جمعه 16 فوریه در صفحه اجتماعی اکس توییتر سابق خود با اعلام این خبر گفته که به دلیل این بارندگی ها احتمال افزایش سطح آب و سرازیر شدن سیلاب ها متصور است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که احتمال بارش برف و باران نسبتاً شدید در مناطق مربوطه حوزه دریایی هریرود مرغاب، هلمند و کابل وجود دارد. این وزارت از مردم خواسته است تا در زمان وقوع سیلاب و بالا آمدن سطح آب از نزدیکی به دریاها خودداری کنند. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل میگوید که ارتش این کشور همچنان بر روی طرح عملیات نظامی در رفح شهر جنوبی غزه کار میکند. او دیروز جمعه 16 فوریه در یک کنفرانس خبری گفت که اردوی اسرائیل در جریان عملیات علیه گروه حماس در نوار غزه که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند، تلفات سنگین متحمل شده است. گالانت افزود که رفح محل تجمع حماس است که اسرائیل میخواهد آن را هدف قرار دهد. خانان وزیر دفاع اسرائیل نشان دهنده آن است که این کشور با وجود نگرانی های روز افزون جامعه بین المللی در حال اجرای طرح عملیات نظامی برای صدها هزار نفر است که بر رفح پناه بردند. رئیس جمهور جو بایدن از اسرائیل خواست بدون برنامه‌ریزی جامع برای امنیت غیر نظامیان در شهر رفح عملیات نکند. مصر نیز تهدید کرد که در صورت انجام این عملیات روابط دیپلماتیک بین 2 کشور آسیب خواهد دید. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری، خواست اکثریت زنان افغان در مصاحبه هایشان با هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان از جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناسید. قرار است نشست دوروزه درباره افغانستان به دعوت سرمنشی سازمان ملل متحد فردا یکشنبه 18 فوریه در دوحه قطر برگزار شود. رئیس دیدبان حقوق بشر می گوید که در این نشست به زنان نقش اندک دادند.
نگرانی های زیادی وجود دارد که این نشست به تغییر زیان آور برای حقوق زنان مبدل شود، در صورتی که جامعه جهانی به سمت عادی‌سازی روابط با طالبان حرکت کند و حمله طالبان بر حقوق زنان و دختران را نادیده بگیرد.
شماری از نظامیان پیشین افغانستان که در بیرون از این کشور به سر میبرند از سازمان ملل متحد خواستند که در نشست دوحه در قبال افغانستان موضع جدی و مسئولانه اتخاذ کند.
در این نشست درباره نظامی باید گپ زده شود. یک کشورهای تصمیم گیرنده است که حکومت ما را خودسته با توریسم بین المللی تسلیم کردند. یک تعداد نظامی هایی که بودند و نصفش ترور شدند، نصفش فراری شدند، در کشورهای همسایه زندگی میکنند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که مرگ الکسی نوالنی رهبر مخالفان روسیه واکنش‌ها در سراسر جهان را برانگیخته است و اکثر زنان در ولایت فرا به علت محدودیت خانواده‌ها نمی‌توانند به دکتران مرد مراجعه کنند. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 28 دلو 1402 شمسی که برابر است به 17 فوریه 2024 میلادی. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه خود در آستانه نشست دوحه وضعیت زنان افغان را بررسی کرده است. گزارش یونما بر اساس مصاحبه و گفتگو با زنان افغان تهیه و ترتیب شده است. اکثریت زنان افغان در مصاحبه هایشان از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در این گزارش دیدگاه های زنان افغان را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش در آستانه نشست دوحه شام دیروز جمعه به نشر رسیده. دفتر یونما، اداره زنان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM این گزارش را به طور مشترک آماده کردند. در گزارش آمده که وقتی از زنان در مورد امکان به رسمیت شناختن حکومت طالبان پرسیده شده، 67% آنها به این باور بوده که به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه بین‌المللی تاثیر قابل ملاحظه بر زندگی آنها در افغانستان خواهد داشت. زنان گفتند که اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود، ممکن است بحران حقوق بشری زنان در افغانستان عمیق‌تر شود و محتمل به نظر می‌رسد که طالبان حاکم محدودیت‌های کنونی را بر زنان و دختران افزایش دهند. در این گزارش که بر اساس مصاحبه با 745 زن در 34 ولایت کشور از 27 جنوری تا 8 فوریه امسال تهیه شده، 32% زنان گفتند که حکومت طالبان تنها در صورت به رسمیت شناخته شود که همه محدودیت ها بر زنان را بردارند. 25% زنان بر رفع برخی محدودیت ها تاکید کرده و 28% آنها گفتند که اصلا حکومت طالبان را نباید به رسمیت شناخت. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان می‌خوانیم که زنان به خاطر گزارش‌ها مبنی بر بازداشت غیر قانونی تعدادی از زنان و دختران به خصوص در کابل به اتهام بدعجابی به این باورند که با این کار آزار و اذیت طالبان در اماکن عمومی افزایش یافته و اکنون این فرصت‌ها خیلی اندک است تا آنها خانه‌هایشان را ترک کنند، زیرا می ترسند که دستگیر شوند و بعد از آن به دلیل قرار گرفتن در قید طالبان تا آخر عمر با شرمساری زندگی کنند. یوناما در این گزارش خود می افزاید که بیش از نیمه از زنان یعنی 57% می ترسند که بدون محرم از خانه خارج شوند و به ویژه هر زمانی که فرمان جدید در مورد زنان صادر می شود احساس ناامنی و استراب در میان آنها افزایش می یابد. در گزارش یوناما نگرانی زنان در مورد تغییر وضعیت آنها در سطح خانواده و کاهش نقششان نیز مطرح شده است. در این گزارش همچنان دیدگاه زنان در مورد تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان نیز گرفته شده است. زنان افغان با یوناما گفتند که با توجه به اقدامات گذشته نمیتوان به طالبان اعتماد کرد تا به وضعیت فعلیشان بهبود بیاورند. یوناما میگوید که بر اساس باور زنان افغان تا زمانی که در وضعیت حقوق بشری آنها تغییر قابل توجه ایجاد نشود، بر اهمیت شناختن طالبان بحران ناگوار را به میان خواهد آورد. حکومت طالبان در مورد این گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان هنوز چیزی نگفتند، اما پیش از این در پاسخ به تمامی این گونه انتقادها گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است.
این در حال است که قرار است نشست دو روزه در باره افغانستان به دعوت آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد فردا یک شنبه 18 فوریه در دوحه قطر برگزار شود. در حالی که هنوز اشتراک طالبان در این نشست مشخص نیست، نمایندگان بسیاری کشورها و نهادهای شرکت کننده از آمادگیشان در این نشست خبر دادن. انتظار می رود که نمایندگان کشورهای مختلف، مخالفان حکومت طالبان، زنان و برخی دیگر از سیاستمداران و احزاب در نشست دوحه شرکت کنند. باز هم مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
یک روز قبل از نشست دوحه درباره افغانستان این بحث ها داغ شده که خواست ها از این نشست چی خواهد بود. گروه های مدافع و عامی حقوق بشر از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهند که در موضوع زنان و حقوق بشر فشار بر طالبان را افزایش دهند و گروه های مخالف حکومت طالبان هم از جامعه جهانی می خواهند که طالبان را به رسمیت نشناسد. ای دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر از سازمان دهندگان نشست دوحه انتقاد می کند که به زنان در این نشست نقش اندک دادن. خانم بار شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که با وجود نقص حقوق زنان در افغانستان بیم آن می رود که جامعه جهانی روابط خود با طالبان را عادی سازد.
نگرانی های زیادی وجود دارد که این نشست به تغییر زیان آور برای حقوق زنان مبدل شود. در صورتی که جامعه جهانی به سمت عادی سازی روابط با طالبان حرکت کند و حمله طالبان بر حقوق زنان و دختران را نادیده بگیرد.
اما سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت که شنیدن صدای زنان افغان در دوحه بسیار مهم است. استیفان دوجارک افزود که این نشست بین نمایندگان کشورها و جامعه مدنی از جمله زنان برگزار می شود. در این حال احزاب و جریان‌های سیاسی شامل نظام جمهوری در نامه‌ای از منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستند که جامعه جهانی در مورد تعهدات بین‌المللی افغانستان باید مطابق با اصول و منشور سازمان ملل متحد روی کرد واحد را در برابر حکومت طالبان اتخاذ کند. این نامه را رهبران نو از و جنبش به شمول شورای انسجام خلق، محور ملی، جنبش ملی برای صلح و عدالت، حزب متحد ملی و حزب محور ملی امضا کردند. در نامه آمده که اقدام یک جانبه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تهدید قابل توجه برای صلح و ثبات فراتر از افغانستان خواهد بود. در نامه می خوانیم که حکومت افغانستان باید مشروعیت خود را از اراده و رای آزاد مردان و زنان افغان و نیز از رعایت کامل به تعهدات بین‌المللی افغانستان به دست آورد. از جانب دیگر 17 حزب و جریان سیاسی مخالف حکومت طالبان روز پنجشنبه از سازمان ملل متحد خواستند تا در نشست دوحه به همه طرفها فرصت دهد. جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی، جنبش زنان معترض، حزب وحدت، شورای مقاومت ملی، حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و شماری از جریان‌ها و نهادهای دیگر در یک اعلامیه مشترک گفتند که با در نظر داشت خواست‌های افغان‌ها مشارکت جریان‌های سیاسی با نفوذ و طرف‌های ذی‌نفع و همچنان خودداری از ایجاد روابط سیاسی و دیپلماتیک با طالبان شرط موفقیت نشست دوحه خواهد بود. طالبان تا کنون نسبت به اعلامیه‌های گروه‌های مخالف واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گفتند که این گروه‌ها آزمون خود را به مردم افغانستان دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مرگ الکسی نوالنی رهبر مخالفان روسیه واکنش‌ها در سراسر جهان را برانگیخته است. اما پیش از آن، شماری از نظامیان پیشین افغانستان که اکنون بیرون از این کشور به سر می‌برند از سازمان ملل متحد خواستند در نشست دوحه در قبال افغانستان موضع جدی و مسئولانه اتخاذ کند. این نظامیان افغان با فرستادن یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد همچنان خواستار بحث روی مسئولیت نظامیان پیشین در نشست دوحه شدند. آنان از طرفهای مخالف حکومت طالبان هم خواستند که به این نشست با روی کرد و صدای واحد بروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه نشست دوحه شماری از نظامیان پیشین افغان که بیرون از افغانستان به سر میبرند در نامه سرگشاده از سازمان ملل متحد خواستند که در این نشست موضع جدی و مسئولانه در قبال افغانستان اتخاذ کند. نظامیان ملی و مسلکی افغانستان در این نامه از جریانهای مخالف حکومت طالبان نیز خواستند که با صدای واحد برای دفاع از حقوق همه افغانان به خصوص زنان و نظامیان پیشین به نشست دوحه بروند. آنان همچنان میافزایند که کشورهای منطقه و جهان به خاطر پیشگیری رشد روزافزون تروریسم جهانی تصمیم جدی بگیرند. نظامیان ملی و مسلکی افغانستان در این نامه گفتند افغانستان چندین دهه است درگیر جنگ‌های تحمیلی بوده و به گفته آنان به دلیل عدم تعهد سیاسی و سیاست‌های نامشخص این کشور به صلح و امنیت دائمی دست نیافته است. آنان نظامیان پیشین را قربانیان سیاست‌های نادرست و عدم تعهد سیاستمداران افغانستان بیان می‌کنند. اجمل عمر شینواری سخنگوی پیشین نیروهای مسلح افغانستان و از اعضای نهاد نظامیان ملی و مسلکی افغانستان که این نامه سرگشاده را در حساب ایکس خود نشر کرده به رادیو آزادی میگوید
مسئولیت فعلی تمام نظامیان که در تفاهمنامه دوحه هم تذکر یافته مسئولیت جهان و سازمان ملل متحد است که در این مورد اگر طالبان نمیتوانند که مسئولیت اینها را تضمین کنند در داخل کشور باید رای بیرون رفت دومی را جامعه بین المللی سراغ ببینند، چون در جنگ مبارزه با تروریسم جنگ تنها جنگ افغانان نبوده، جنگ تمام جهان در قبال تروریسم بوده.
شینواری می‌افزاید در صورت عدم توجه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی به پیشگیری از رشد تروریسم در آینده این پدیده نه تنها دامنگیر کشورهای منطقه بلکه جهان نیز خواهد شد. یک تن دیگر از نظامیان پیشین افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت
خواستیم از ملل متحد است که در این نشست پیش رو که در دوحه برگزار می‌شود آجندایش هم خود معلوم نیست، در این نشست درباره نظامی باید گپ زده شود. یک کشورهای تصمیم گیرنده است که حکومت ما را خود دسته با توریسم بین المللی تسلیم کردن، یک تعداد نظامی هایی که بودن و نصفش ترور شدن نصفش فراری شدن در کشورهای همسایه زندگی میکنن.
این در حال است که قرار است تا دو روز دیگر به تاریخ 18 و 19 فوریه سازمان ملل متحد نشستی را در دوحه در مورد افغانستان برگزار کند. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و برخی از سیاسیون و طرفهای مخالف حکومت طالبان شرکت میکنند. حکومت طالبان هم به نشست دوحه دعوت شده، اما تا هنوز که دو روز دیگر به برگزاری این نشست باقی مانده است، جزئیات از اشتراک نمایندگانش در این نشست را علنی نکرده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر خواهید شنید که سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در نزدیک به 1.5 ماه گذشته حدود 600 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی، مرگ الکسی نوالنی رهبر مخالفان روسیه واکنش ها در سراسر جهان را برانگیخته است. بسیاری از رهبران جهان مبارزه نولانی علیه استبداد را ستوده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به قتل او متهم کردند. تحلیلگران معتقدند که نولانی بزرگترین تهدید برای حکومت پوتین بود. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را تقدیم میکند.
مقام های روسیه دیروز جمعه اعلام کردند که الکسی نوالنی هنگام قدم زدن احساس بدی کرده و از هوش رفت. مرگ نوالنی واکنش های گسترده را برانگیخت. چندین سران کشورها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول قتل نوالنی خواندند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا با جمع دیگر کشورهای غربی پیوسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ الکسی نوالنی رهبر زندانی اپوزیسیون دانسته محکوم کرد. کامیلا هریس معاون رئیس جمهور امریکا هنگام سخنرانیش در نشست امنیتی منشن جرمنی مرگ نوالنی را دلیل دیگر بر بی‌رحمی پوتین دانست و گفت که آنها هر داستانی را درباره مرگ او ساخته می توانند، اما واضح است که روسیه مسئول مرگ نوالنی است. ادگارس راینیکویچ رئیس جمهور لاتویا در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که نوالنی به طور وحشیانه توسط کرملین کشته شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که با اولاف شولتز صدراعظم جرمنی در برلین صحبت میکرد گفت که پوتین باید مسئول قتل نوالنی شناخته شود. شولتز گفت مرگ نوالنی نشان می‌دهد که چگونه رژیم در روسیه حاکم است. همزمان سویتلانا چخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که رژیم پوتین مانند حکومت کشورش به رهبری الکساندر لوکاشنکو یک حکومت مستبد و خودکامه است که میخواهد به هر طریق ممکن از شر مخالفان خود خلاص شود. اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی گفت که مرگ نوالنی نشان می‌دهد که پوتین از هیچ کسی به حد بیم ندارد تا از مخالفانش. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت که نوالنی در زندان بود، بنابراین اکنون بسیار مهم است که روسیه به تمام سوالات در مورد مرگ او پاسخ دهد. دیوید کامیرون وزیر خارجه بریتانیا نیز پوتین را مسئول مرگ نوالنی خواند. جستین ترودو صدر اعظم کانادا گفت که نوالنی مبارز برای دموکراسی آزادی مردم روسیه بود. صدر اعظم بلغاریا رئیس پارلمان اروپا و مقامهای کشورهای دیگر نیز از مبارزات نوالنی تمجید کردند و پوتین را در مرگ او مسئول خواندند. تاتیانا اوستانووای تحلیلگر مرکز کارنگی در شرق دور روسیه میگوید که علت مرگ نوالنی هرچی باشد چالش بزرگی برای رئیس جمهور پوتین خواهد بود. خانم استانووای در صفحه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشته که نوالنی به عنوان یک شخصیت واقعی و تاریخی روسیه ظاهر شد و در مقابل پوتین موقف تسلیم ناپذیر را اختیار کرد. با گفته او در روسیه از سال 2000 میلادی به این سو به نوالنی به دیده جاگزین اصلی پوتین نگریسته می شود.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در نزدیک به 1.5 ماه گذشته حدود 600 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر گزارش افزوده که از اول جنوری تا دهم فوریه سال روان نزدیک به 245,000 واقعه این بیماری در 34 ولایت افغانستان ثبت شده که بیشترشان زنان و کودکانند. شماری از دکتران بخش داخله یکی از علتهای شیوع و افزایش این بیماری را نبود واکسین های منظم می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که در نزدیک به 1.5 ماه گذشته 576 تن از اثر عفونت حاد تنفسی در افغانستان جان باختند. این سازمان روز پنجشنبه با نشر یک گزارش ده صفحه‌ای خود افزوده که بیشتر این جان باختگان زنان و کودکان زیر 5 سال در 34 ولایت افغانستان بودند. WHO همچنان میگوید که از اول جنوری تا 10 فوریه سال روان 244231 هزار واقعه این بیماری در سراسر افغانستان ثبت شده که از این میان 154 هزار تن آن کودکان و بیش از 120 هزار تن زنان هستند. سازمان جهانی صحت گفت که حد میانگین آمار ثبت شده فیلی این بیماری نسبت به زمان مشابه در سالهای 2020 تا 2022 بیشتر است. این سازمان علت آن را تغییر فصلی سردی و آلودگی هوا عنوان کرده است. خانواده های قربانیان این بیماری در افغانستان میگویند که وضعیت بسیار بدی را تجربه کردند. زهره آریان باشنده کابل و رادیو آزادی میگوید او نیز کودک 3 سالش را در اثر این بیماری از دست داده است.
من مادر طفلی هستم به نام مسی جان و اونا 3 سال و 4 ماهشان بود. به خاطر تنگی نفسی که داشتن و همو طرق تنفسیشان دقه به دقه بند می شد و موره بسیار سرش کوشش کردم. به خاطر آلودگی هوا هم بود زیادتر، به خاطر سردی بود، به شفاخانه بسترش کردم. هرچی کوشش کردم طفلک من نجات پیدا نکرد و او و بابتی ازی بسیار جگرخون است. میش وقتی یادم نمیره.
متین صافی دکتر داخلی عمومی برای رادیو آزادی میگوید که علت عمده این بیماری نبود واکسن های منظم به خصوص برای کودکان است.
علت عمده آن نبود واکسن های منظم برای اطفال، هوای شدید و سرد زمستان و در مجموع ضعیف بودن سیستم دفاعی وجود می باشد که هم مادران و هم اطفال غذای کافی و ویتامین های کافی در دسترس دارند. که اگر در ایسی بخش توجه شود میوه و ترکاری واقعا در افغانستان چون زیاد از استفاده کنند از وقت جلوگیری می شود.
بر اساس معلومات دکتران متخصص بیماری عفونت حاد تنفسی، یک بیماری شبیه انفلونزا بوده که علائم آن تب، لرزی شدید، سرفه، کاهش اشتها، درد بدن و حالت تهوع است و با آغاز بیماری در بدن خود را نشان می دهد. خواستیم در مورد گزارش سازمان جهانی صحت از افزایش این بیماری در افغانستان و برنامه وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای مهار این بیماری بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، شمار وقایع بیماری حاد تنفسی در سال 2023 در افغانستان بیش از 1,384 مورد می رسید که 61.5% درصد آنان را کودکان زیر 5 سال تشکیل می داد. به گفته این سازمان در این سال همچنان 2,798 تن در سراسر افغانستان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان باختند. پیش از این سازمان های مختلف جهانی دیگر نیز از شیوع بیماری های تنفسی به علت آلودگی و سردی هوا در افغانستان گزارش دادند.
اکثر زنان در ولایت فرا به علت محدودیت خانواده ها نمی توانند به دکتران مرد مراجعه کنند. یک دکتر زن در فرا که مالک تنها کلینیک دندان زنانه در این شهر است می گوید که به علت سنت های حاکم زنان ناگزیرند با تحمل بیماری از رفتن نزد دکتران مرد امتناع ورزند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
این تنها کلینیک دندان مخصوص زنان در ولایت جنوب غربی فرا است. ده ها زن برای ترمیم و درمان دندانه های خود اینجا می آیند. در بیشتر مناطق فرا به علت سنتی بودن جامعه زنان برای درمان نزد دکتران مرد نمی روند. شاکر کلانتری که مسئول این کلینیک دندان است برای رادیو آزادی چنین می گوید.
یک سنتر زنانه مجهز در خانه ها وجود نداشت. به این سبب می شد که اکثر مریضا از تداوی کردن امتناع ببرزد. از اون جایی که گفتیم جامعه سنتی هستیم، ما اجازه تداوی یک خانم پیش یک دکتر مرد اینجا بسیار مشکل است. از اون خاطر اصلی‌ترین انگیزه بود برای من.
اکنون این کلینیک سهولت را برای زنانی که نمیتوانند نزد دکتران مرد بروند ایجاد کرده است. ملاله 42 ساله باشنده شهر فرا که برای تداوی دندانهای خود به این کلینیک آمده میگوید:
به خاطر دکتر زن است، ما میتونیم هر مشکل خود را راحت‌تر خزن در میان بذاری. اگه مرد باشه ما نمیتونیم.
باشندگان ولسوالی های فرا میگویند که در مناطقشان خدمات صحی اندکند. نورشاه 36 سال باشنده روستای ننگابات ولسوالی خاک سفید فران که بدلیل نبود دکتر زن در مناطقشان و به خاطر ترمیم دندانهای خانمش کم و بیش یک ساعت را با موترش پی نموده میگوید
ننگابات کردن دکتران و
دکتران بخش دندان در ننگابات بود اما مردانه بود زنانه نبود به خاطر زنانه بودن آدرس اینجا را گرفتن و گفتن که به خاطر تداوی دندانها دکتران زنانه است و خیلی خوشحال هستیم که دکتر زنانه است دکتر زن خیلی مهم است ما قبلا اکثر وقتا که دندانهای زنان مشکل پیدا میکرد مریض خود را نزد دکتر مرد نمی بردیم حالا که دکتر زن است خیلی خوشحال هستیم
مولوی احسان الله شاکر رئیس ستامی طالبان در فرا میگوید که تنها دو دکتر متخصص زن در فرا وجود دارد و شش زن دیگر با تحصیلات عالی کار میکنند در ولسوالی های فرا اکثر پرستاران و قابله ها بیماران زن را تداوی میکنند
تشکر که با رادیو آزادی هستید.